سلام، با یه فایل دیگه از سلسله فایل های رادیو متمم در خدمت شما هستیم. ما قبلا با هم دیگه دو مرحله گفتگو داشتیم درباره منابع و مدیریت منابع. اگر اجازه بدید من دیگه اون بحثا رو تکرار نکنم، چون یک بار هم خلاصه کردم در فایل دوم و خدمتتون عرض کردم. تنها نکته‌ای که شاید لازم باشه فقط تأکید بکنم، خلاصه فایل دومه که توش عرض کردم یک مسئله ما داریم به نام ظرفیت مدیریت و جذب منابع. اونجا توضیح دارم خدمتتون که برخلاف ادعایی که بسیاری از ماها میکنیم که منابع در دسترس کم داریم، پول کم داشتیم، من اگر 100 میلیون داشتم اصلا اینجا نبودم الان، من اگر 5 تا کارمند وفادار داشتم الان اینجا نبودم، من اگر یه دفتر 20 متری به هم زیر پله داده بودن الان اینجا نبودم و همه این بحث ها، واقعیتش اینه که تجربه نشون میده که چنین ادعاهایی عموماً صحت ندارن. نه اینکه ما دروغ میگیم، بلکه ما اساساً فلسفه منابع رو متوجه نمیشیم. من یه بار در پاسخ یکی از دوستانی که در سایتم مطلبی رو نوشته بود توضیح رو دادم که شاید بد نباشه اینجا خدمت شما هم بدم. من یه دوستی رو میشناختم که ایشون مدیر شرکت میلیارد دلاری بین‌المللی بود در اروپا و همیشه یک مثال خوبی میزد. میگفت معمولاً بین اون منابعی که شما در اختیار دارید و اون منابعی که نیاز دارید بعید بیشتر از یک درجه بزرگی یا در واقع اوردر آف مگنیتود اون میگفت 10 برابر فاصله وجود داشته باشه. و بعد مثال میزد، میگفت تا اگر الان بگی من 20 میلیون توی جیبم دارم، من میتونم بپذیرم که برگردی بگی ولی اگر 200 میلیون داشتم یه کار عجیب میکردم. تو اگر 1 میلیارد داری، من میتونم بپذیرم که بگی ولی اگر 10 میلیارد داشتم یه کار عجیب میکردم. ولی اگر الان 1 میلیون تو جیبته و برگردی بگی من 100 میلیون میخوام برای شروع کسب و کار، میگم تو اصلا نمیفهمی 100 میلیون چیه، نوشتنش هم بلد نیستی. کسی که نوشتن 100 میلیون رو بلد باشه 10 میلیون داره. تو الان به 100 میلیونم بدن راحت به بادش میدی، نابودش میکنی. تو نمیتونی بگی من یه تیم 100 نفر اگر داشتم عالی کار میکرد. اگر الان فقط یه کارمند داری، تو اگه یه کارمند داری یا فقط خودتی، حد اکثر به تیم 10 نفره میتونی فکر کنی. اگر 10 نفر داشتی راجع به 100 نفر حرف بزن، اگر 100 نفر نیرو داشتی راجع به 1000 نفر حرف بزن، اون همیشه این نسبت 10 رو مطرح میکرد. و بعد که ما قبول میکردیم استدلالش رو، میگفت خب هر کسی که آریال داشته باشه یا حالا به تعبیر اون آیورو داشته باشه، برای 10 خودش یه ذره تلاش کنه میتونه دست بیاره، یه ذره زمان میخواد. اگر نمیتونی از آ 10 رو درست کنی، مشکل سواد داری، مشکل فهم داری، مشکل شعور داری، مشکل استراتژی داری، مشکل بازاریابی داری یا هر چیز دیگه ای. این مسئله خیلی مسئله مهمیه. ما اگر اینو نپذیریم، ممکنه 1 سال، 1 دهه و حتی 1 عمر رو بگذرونیم در حسرت منابعی که نداریم. کسی که در ایران نمیتونه یک شرکت 1 میلیارد تومانی مثلا نرم افزار رو مدیریت کنه، به خودش داره دروغ میگه اگر بگه من در سیلیکون ولی بودم یه شرکت میلیارد دلاری درست میکردم. متوجه به این میتونه خیلی زیاد به ما کمک کنه در مدیریت منابع و تلاش برای جذب منابع. بیدلیل نیست که ما نگاه میکنیم میبینیم مثلا صنعت بانکداری بعد از بیش از چند قرن که داره فعالیت میکنه، شکل مختلف پخته شده، تجربه کرده، وقتی میخواد برای آدم یه دونه اعتبار اسنادی باز کنه، وقتی میخواد ضمانتنامه بذاره، میگه که ببین 5% چی بیار بذار، 10% چی بیار بذار. این عددی که از من به عنوان سپرده میخواد همون بازیه. من نمیتونم ضمانتنامه 100 میلیون تو مناقصه بذارم ولی بگم 5 میلیون سپرده ندارم تحویل بانک بدم یا سند ندارم بذارم. نشون میده که بازی رو متوجه نیستم، نه تنها روبروی خودم رو دارم بدبخت میکنم اگر تو این بازی شرکت کنم. خلاصه بحث دفعه اول ما و در واقع دفعه دوم ما شاید به نوعی به این برمیگشت که من اگر بخوام یادمون بمونه، اسمش رو میذارم منابع درونزا در مقابل منابع تزریقی. منابع درونزا یعنی این که من یک نطفه اولیه، حالا بعضی وقتا تو درسای کارآفرینی معمولا انگلیسی زبان ها میگن در واقع سید، یک دانه نطفه دارم، از همون برای رشد ایجاد میکنم و از خروجیش به خودش تزریق میکنم. این میشه منابع درونزا در مقابل منابع تزریقی، که معمولا منابع تزریقی یه فشار نامطلوب بیرونیه، یه جور هرس زدنه. معمولا هم آدمایی که دنبال این میگردن معتقدن که ما یه ایده داریم، این ایده هم باید سریع انجام بشه، سریع عملی بشه، ما نکنیم کس دیگه انجام میده. و مطمئن باشید اگر به این آدم پول هم بدید این ایده رو هم انجام بده، وقتی به بحران بعدی خورد دیگه وقت ایده ای نداره. آدمی که فکر کنه من یه ایده دارم و این تنها تیرمه، دفعه دوم در میدان نبرد چی میخواد چلیک کنه؟ هیچی. این خلاصه بحث دفعه پیشمون بود. این بار میخواستم دو تا نکته رو فقط بگم در این فایل سوم و بحث منابع رو حداقل فعلا تموم بکنیم. اولین نکته این که عموم منابعی که ما میشناسیم در زندگی، در کسب و کار تجدید ناپذیرن. نمیگم همشون، میگم عمومشون. نیروی انسانی تجدید ناپذیره. من اگر یک انسانی میارم داخل مجموعه، ایشون تربیت میشه، تجربه کسب میکنه، آموزش میبینه، نهایتاً میشه مثلاً 2000 ساعت سابقه کار و مثلا 300 ساعت آموزش. این آدم وقتی رفت، من هر چقدر بجاش آدم بیارم با تجربه تر بهتر، این 2000 ساعت تجربه و اون 300 ساعت آموزش یا 200 ساعت آموزش رفته. دوستانی که پول گم کردن اینو خوب میفهمن. ماها اگر میلیاردها تومن پول داشته باشیم، 1,000,000 تومن رو گمش کنیم، در لحظه مرگ هم احساس میکنیم که من 1,000,000 تومان کم دارم، چون گم کردم، خودم خرج نکردم. خیلی از منابع وقتی که تلفشون میکنیم چیز شبیه پول گم شدن، واقعا از دست رفتن و درد و زجرش میمونه. البته منظورم این نیست که ما هر کیو میاریم تا ابد نگه داریم، منظورم نیست که به زور هر کاری بکنیم، فقط میخوام بگم که یادمون باشه منابع تجدید ناپذیرن. خیلی وقتا مشتریام همینطور، ما خیلی وقتا مشتریامون رو میسوزونیم. یک مجموعه از مشتری ماها بالاخره در کارمون جور میکنیم. 5 نفرن، 10 نفرن، 500 نفرن یا 5,000,000 نفر. همون چیزی که بهش میگن کاستمر بیس. این مشتریا تجدید ناپذیرن. اونطوری نیست که من به راحتی بگم هر یه دونه ای که از این استخر رفت بیرون، یکی دیگر رو داخل این استخر میندازم و همیشه من یک استخری از مشتری ها دارم که 1,000,000 نفر، 10,000 نفر، 10 نفر توش دارن شنا میکنن. اینو از چه جهت میگم؟ ماها خیلی وقتا مشتریامون رو میسوزونیم با حرص زیاد برای رشد سریع. من مؤسسه آموزشی دارم، دارم دوره برگزار میکنم، مثلا 2,000,000 تومانم پولشه، ملت هم دارم میان. یهو یه جا مثلا کتاب چاپ کردم، نگاه میکنم میبینم خب کتاب کسی نخرید، میگم آقا کاری نداره که، برگردیم به این مشتریامون، اینا به هر حال دارن میان، حرف ما رو گوش میدن، به همشون به اجباری میفروشیم، میگیم ریفرنس درسه. من دارم میسوزونم یک منبعی رو که میلیونی داره به من پول میده، به خاطر 10,000 تومان، 20,000 تومان اضافه میسوزونمش. خیلی وقتا ما با محصولاتی که بی دلیل میفروشیم، خیلی وقتا با برخورد خوبی که ما مشتریان نمیکنیم یا به دلایل دیگه، ما این منبعمون رو میسوزونیم و عملا از کیفیتش کم میکنیم. خیلی وقتا معرفی زود هنگام محصول یا ارلی لانچ یه روش دیگه سوزوندن مشتری هست. من هنوز نتونستم فروشگاه ها رو پر کنم، من هنوز نتونستم مغازه ها رو پر کنم، من هنوز نتونستم محصولم رو در تمام کشور توزیع کنم، من هنوز ظرفیت ارائه خدمت ندارم، هتل درست کردم 2 طبقهش افتتاح شده، 3 طبقهش مونده، تبلیغ گسترده میکنم. شرکت های تبلیغاتی هم سری فریبم میدن که این برندسازی و این آگاهی اولیه است و داری پری اورنس ایجاد میکنین ها. ولی یادمون باشه خیلی این بازی باید هوشمندانه انجام شه. معلوم نیست که مشتری که این بار اومد در سوپرمارکت و دید محصول من نیست دفعه بعدم سر بزنه. معلوم نیست اونی که مسیرشو تو جاده کچ کرد به هتل ما رسید و دید ما هنوز افتتاح نشدیم دفعه بعد هم سر بزنه. بله یه احتمال وجود داره، ولی من چقدر هزینه کردم تا این منبع شکل گرفته؟ اگر رسید دم در باید بیاد تو. این که بگم نه بالاخره فهمید ما هستیم، حالا سال دیگه هم رچه سر میزنه، این خیلی احتمال کمیه. من باید نمیوردمش تو، باید رستوران داشتم، باید اتاق داشتم، باید خدمات میدادم که دفعه بعد نه تنها خودش، آدمهای دیگر رو هم همراه خودش بیاره. مثال از این جنس خیلی زیاده. اجازه بدید من یه دور خلاصه کنم، شاید در یک تشبیه ساده یا استعاره ساده بشه اینو بهتر توضیح داد. ما در مدیریت، ما در روابط انسانی، ما در جوامع انسانی رفتارهای الاستیک نمی‌بینیم. رفتارهای وابسته به مسیر یا رفتارهای پلاستیک می‌بینیم. اجازه دید براتون توضیح بدم. این مثال فنر و نیرو رو احتمالاً از فیزیک دبیرستان همه به یاد داریم. یه نیروی رو به فنر وارد می‌کردیم، فنر یه مقدار جمع می‌شد. به محض اینکه نیرو رو برمی‌داشتیم، فنر به جای قبلی برمی‌گشت، حالا با کمی نوسان. دوباره همین کارو می‌کردیم انجام می‌شد، سه بار هم می‌کردیم انجام می‌شد. حالا تا زمانی که عمر فنر بود و اصطلاحاً می‌گفتن فنر خسته میشه. تو اون 1,000,000 بار، تو اون 2,000,000 بار، تو اون 6,000,000 بار اول من از شما نمیپرسیدم وقتی مثلا شما به من مشق میدادی، تمرین میدادی، میگفتی من دارم 10 نیوتن نیرو به این فنر وارد میکنم و کیش انقده، نمیپرسیدم ببخشید قبلا چند بار بهش نیرو وارد کردید. مهم نبود، تا زمانی که این خسته نشده فرمول همون F مساوی KX بود. نیرو رو تقسیم بر ضریب فنر میکردم، جابجایی به دست میومد. هیچ وقت کسی نمیگفت دوستان جهت اطلاع 129 بار این فنر رو قبلا تکون دادیم. این میشه سیستم الاستیک. قطعات خیلی ساده مکانیکی هن که انقدر الاستیکن. همون سیستم های مکانیکی وقتی پیچیده میشن دیگه وابسته به مسیر میشن، دیگه پلاستیک میشن. دیگه فقط نقطه اول و آخرش مهم نیست، مسیرش هم مهمه. من اگر به شما بگم من با ماشینم از تهران تا مشهد رفتم، به نظر شما نقطه شروع تهرانه، نقطه پایان مشهده. میشه به من بگید که چقدر خرج برداشته این ماشین، چقدر استهلاک داشته، چقدر زمان برده؟ شما نمیتونی بگی. شما دو تا سوال میپرسی. یک، نقطه شروع و پایان مهم نیست، مسیر رو بگو. تو این مسیر چقدر وایسادی، چقدر راه افتادی، چقدر مجبور شدی عقب بری دوباره جلو بیای. و یه سوال دیگه، این ماشین قبل از این مسافرت چقدر رفته بود؟ ماشین 0 کیلومتر با ماشینی که 20 بار این مسیر رو رفته با ماشینی که 200 بار این مسیر رو رفته فرق داره. ما حتی در سیستم‌های مکانیکی وقتی پیچیده میشیم دیگه رفتار الاستیک نداریم. وابسته به مسیر میشیم، وابسته به گذشته میشیم. من چطور انتظار دارم در سازمانم، در جامعه‌ام، در زندگی شخصیم که خودم درگیرم، انرژیم درگیره، احساساتم درگیره، اطرافیانم درگیرن، خانوادم درگیره، جامعهم درگیره، مسیر مهم نباشه. از این جهت اینو میگم که اگر من امروز در سازمانم در زمره این منابع 10 نفر نیروی انسانی ارزشمند دارم، اشتباهاتی کردم و 5 نفر از اینها رفتم، 5 نفر مثل اینها یا قوی‌تر از اینها آوردم، من نمیتونم فقط نقطه پایان رو ببینم بگم من الان یک سازمان دارم با 10 تا نیروی انسانی توانمند. همیشه یک جایی در حافظه این سازمان، در حافظه کارمندهای این سازمان، در حافظه همکاران من، در حافظه شرکت‌های دیگه هست که این یه بار یک ریزش 50% داشته و برگشته. حتی در ذهن من، در روح من، در نگاه من، در سیستم مالی من، من نمیتونم فقط نقطه اول و نقطه آخر رو ببینم. مسیر مهمه. من اگر میگم منابع تجدید ناپذیر رو بهش توجه داشته باشیم به خاطر اینه. حتی اگر پول زیاد داشتیم، حتی اگر وقت زیاد داشتیم، حتی اگر فرصت زیاد داشتیم، منابعی که میسوزن و استفاده نمیشن همیشه یک جای اثر خودشون رو باقی میذارن در سابقه ما. زخمشون بر چهره سازمان ما، بر تن ما، بر روح ما، بر احساسات ما و در دل اطرافیان ما باقی میمونه. حتی رابطه عاطفی رو هم به عنوان یک منبع در نظر بگیریم همینه. ما هر یک باری که در یک رابطه شکست میخوریم و از اول شروع میکنیم دیگه اون آدم قبلی نیستیم. اون جمله معروفی که همیشه گفتن و چقدر درسته که دو دسته آدم هرگز به وضعیت قبل بر نمیگردن، اونهایی که عاشق شدن و اونهایی که از جنگ برگشتن. من میخوام بگم کمی عام‌تر میشه نگاه کرد. هر آدمی، هر سازمانی که یکی از ریسورس و منابعش رو از دست داد، حتی با به دست آوردن مجدد اون یا بهتر از اون، هرگز به نقطه قبل بر نمیگرده. به خاطر همینه که ما اینقدر باید در هزینه کردن و صرف منابع حساس باشیم. شاید به نظر کمی حرفای من الان تئوریک بیاد. بهتره که الان چند تا مثال بزنم و توضیح بدم که حالا اینها در زندگی واقعی چجوری مصداق پیدا میکنه. اجازه بدید یک عنوان بذارم برای این نتیجه گیری پایانی بحثم، برای این چند دقیقه آخر، که به نوعی هم بحث پایانی فایل سومه، هم خودش پایانی برای این مجموعه سگانه فایل هاست. اینکه کسی میتونه منابع رو خوب مدیریت بکنه، کسی میتونه از منابع خوب استفاده بکنه که دغدغه پرورش و فراوری منابع رو داشته باشه. ما در زمانهای قدیم که صنعت پتروشیمیمون ضعیف بود، اینا قبلا هم مثال زدم، حسرتمون بود که نفت خام میفروشیم. هنوز هم حسرتمونه. ما همیشه دوست داریم تا حد امکان نفت کمتر بفروشیم، اون رو به منبع ارزشمندتری تبدیل کنیم. سختمونه، دردمون میاد که نفتمون رو بدیم کس دیگری اون رو به محصولات پلیمری و سایر محصولات تبدیل کنه، به خود ما بفروشه. ما همیشه زمانی که قبلا منابعمون رو مستقیم و خام صادر می‌کردیم، سنگمون صادر می‌شد، می‌ریم روی کشتی، تراشش میدن، صافش میکنن، صابش میزنن، به ما برمیگردونن، دردمون میومد. میگفتیم خب چرا خودمون این کار انجام ندیم؟ این کاریه که من در زندگی فردیم میتونم انجام بدم، در زندگی خانوادگی میتونم انجام بدم، در زندگی سازمانی میتونم انجام بدم. منابعم رو ارزون به دیگران ندم که دیگران برن استفاده بکنن و بعد با منت بخشی از اون رو به خودم برگردونن. ما تو مثال‌های ساده فراوری منابع و پرورش منابع رو بلدیم. هر آدمی که تو این مملکت زندگی میکنه حقوق میگیره، معمولاً سعی میکنه پولش رو جمع کنه، میره مثلا نمیدونم پیش قسط یه جایی میده، یه خونه ای رو میگیره، از این ور وام میگیره، با هزار بدبختی یه خونه کوچیکی برای خودش میگیره. چرا؟ چون معتقده من زمانم رو تا ابد ندارم، سلامتیم رو تا ابد ندارم، انرژیم رو تا ابد ندارم، شغلم رو تا ابد ندارم. من این منبع رو باید به منبعی تبدیل بکنم که یا ارزشش رو حفظ کنه بلند مدت تر یا افزایش پیدا بکنه. حالا در شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور ما، ملک تا حد این کارو میکنه. پس ما در مثالهای ساده بلدیم که منابعمون رو که داره تموم میشه به منابع ماندگارتر و ترجیحاً در حال رشد تبدیل بکنیم، که ندیم کس دیگه منابعمون رو، بعد اون با پول ما ملک بخره، بعد به خود ما اجاره بده و سر سال اجاره بیشتر بخواد از ما بگیره. اما مثال‌های دیگه‌اش چیه؟ مثال‌های دیگه‌اش که ما کمتر رعایت می‌کنیم مثلا نیروی انسانی. من تو شرکتم یه تعداد همکار دارم، دارن با من کار می‌کنن، منابع منن، یکی از مهم‌ترین منابع منن. خیلی به پرورش و فراوریشون فکر نمی‌کنم. نتیجه این میشه که اینها معمولاً خروجی که دارن، کاری که انجام میدن شاید بهترین کیفیت نیست. محصول و خدماتی هم که من میفروشم بهترین محصول و بهترین خدمات نخواهد بود. و نهایتاً میبینم من سری منابع ضعیف دارم، با اینها محصول ضعیف تولید میشه، محصول ضعیف هم معمولاً خروجی ضعیف داره، قیمت پایین داره، سود کم داره و ما در این وضعیت میمونیم. جالبش اینجاست که بعضی وقتا ما توانمند نکردن منابعمون رو تئوریزه هم میکنیم. یعنی میگیم آقا من خرج اینها نمی کنم که پس فردا بلندشن برن جای دیگه برای کس دیگه ای کار کنن. این در حالیه که اتفاقا خیلی از تحقیقات و تجربیات نشون میده که سازمانهایی که دست و دل بازانه با نیروی انسانی برخورد میکنن و برای پرورشش تلاش میکنن، اولا آدمها راحت نمیتونن برن چون میبینن جای دیگه این فرصت نیست. اونهایی که برن بعضیاشون مدام دنبال برگشتنن و این برای هیچ مدیری واقعا ناخوشایند نیست. همه مدیرها آرزوشونه که ببینن یه همکار رفتهشون در تلاش برای برگشتنه، چون این آینه عبرت میکنن برای همه همکارای موجود. و حتی اگرم یه معدودی رفتن، برند سازی من انجام میشه. میگن آدمی که از این شرکت بیاد بیرون اصلا یه آدم عجیبه. داستانهای موفقیت من و خیلی وقتا کارمندهای من که اخراج شدن یا خودشون شغل رو ترک کردن میسازن. میگن ببین اونی که تو اون سازمان نمونده، حالا چه بیرونش کردن چه خودش ترک کرده، از تاپ ترین آدم ما که به زور داریم نگهش میداریم بهتره. خود به خود این ایجاد موقعیت استراتژیک میشه، کاری که ماها کمتر بهش فکر میکنیم. حالا ممکنه شما بگید که من که دارم این فایلو گوش میدم مثلا مدیر یک سازمان نیستم، من الان یه کارمند سادم، شغلم هم در حد منشیگریه و منشی هم نیستم، یعنی تلفنم نمیذارن جواب بدم، تو جلسات هم صدام نمیکنن، فقط گفتن نامه تایپ کن. یه گوشه اون پشتم قایمم کردن، گفتن جلو مردمم نیا، نه حرف زدن بلدی، نه قیافت درسته، نه ارزه دارید، چایی هم میریزی، هیچ کاری نمی کنید، شما نامه تایپ کن. آیا مفهوم پرورش منابع برای من هم مصداق داره؟ فراوری منابع برای من هم مصداق داره؟ آیا من هم شبیه اون معدن سنگه ممکنه بشم؟ آره ممکنه. من نامه رو تایپ میکنم، فکر میکنم وظیفه‌ام تایپ دیگه. دستخط ناخوانای دکتری مدیرم رو میگیرم، با مصیبت میخونم، تایپ میکنم، میدم، یا خود مدیرم شروع میکنه ویرایش کردن، یا یه کارمندی که ازر از من قوی تره میده به اون میگه تو تایپ اینو بخون. اونم میخونه، چهار تا غلط میگیره، چهار تا کار ساده میکنه، نمیدونم یه دو تا چیز خط میزنه دوباره برمیگردونن. دوست من نامه ای که از روی میز من تایپ شد رفت کس دیگه ای دو تا نقطهشو عوض کرد، یه دونه استو کرد میباشد، یه پاراگراف عوض کرد برگردوند، هیچ فرقی با اون سنگ معدن ما نداره که استخراج میشه، میره یه ذره صاف میخوره، صاف میشه، به خودمون گرون تر فروخته میشه. من میتونم آروم آروم برم وقت بذارم راجع به ویرایش متون فارسی بخونم. خوشبختانه کتابهای خیلی خوبم داریم. برگردم ببینم این که اول نامه مینویسن بازگشت به فلان مسئله یا عطف به فلان مسئله، فرق این دو تا لعنتی چیه. بالاخره ببینم که معمولا پاراگراف ها رو با چه فونتی مینویسن، اولش ایندنت میکنن جلو میان یا نمیان، سایزش چجوریه، بالای نامه چجوری باشه، بهتره که ویرایش چجوری باشه، جمله ها رو چجوری بشکونم. یه بار دو بار به مدیرم ممکنه بگم من اجازه میدید دستکاری بکنم، یا یه بار حالا اگه دیدم مدیر مغروریه برگردم از خودش بخوام که مشارکت بکنه، بگم من یه نامه آزمایشی میخوام بنویسم، وقت دارید برای من 5 دقیقه بذارید کمکم کنید. مدیرا دو دستن، یا دوست دارن که به هم کار کمک کنن رشد کنه، یا قدرت طلبن، وقتی ازشون کمک میخواید و راهنمایی میخواید ارضاء کامل روحی میشن. پس در دو حالت میشه این مدیر رو بازی داد، یه بار، دو بار، سه بار. آروم آروم من یه آدم توانمندترم که فقط کارم تایپ نیست، ویرایشه. اگر یه ذره کار شرکت بیشتر شه حتی ممکنه بگن این دیگه نمیارزه اصلا تایپ کنه، بذاریم این نامه ها رو ویرایش کنه، سندا رو بخونه، گزارشای ایزومون رو مستند کنه. دقت بکنیم، ما خیلی وقت این کار انجام میدیم. من مثالای دیگه هم میتونم بزنم، دانشجوی زبانم، درسمو خوندم، دارم برای این اون مقاله ترجمه میکنم. هر کی میخواد هر جا هر مدرکی تو هر دانشگاهی بخره میاد میگه من براش یه مقاله ترجمه میکنم، غلط غلط درست هر چی هست مینویسم و شغلم داره میگذره. یواش یواش سال اول سال دوم میبینم من 20 ساله دارم برای این اون ترجمه میکنم. دکترها با کتابهایی که من ترجمه کردم دکتر تر شدند، مدارج دانشگاهیشون بالا رفت، کارشناس ها کارشناس ارشد شدن، مدیرای بیرون گزارش تهیه کردن همه، و من هنوز همون آدمی هم که دارم پاراگرافی اینقدر، کلمه اینقدر، خطی اینقدر میگیرم ترجمه میکنم. نمیگم بده، ولی یه حرف دارم میزنم، این کار دقیقا شبیه کار کارگریه که تا آخر میخواد کارگر بمونه. یه مدت کوتاه بیام بگم من به جای اینکه 100% وقت روزانم رو دارم ترجمه میکنم برای این و اون، 70% بکنم، 30% رو وقت بذارم یه کتاب خودم ترجمه کنم، به اسم خودم چاپش کنم. هیچ جا چاپ نکرد، پس انداز کنم در تیراژ محدود 500 تا و 1000 تا که الان قابل چاپ تو ایران، خودم خرجشو بدم. و بعد الان دیگه فرق داره، من الان یک دانشجوی مترجم نیستم، من یک مترجم پاراگرافی نیستم، من کتاب دارم، من یک نویسندم که کار ترجمه انجام دادم. یا مسیرم در آینده عوض میشه، یا اگر همون مترجم قبلی هم بمونم قیمتم عوض میشه. این یعنی پرورش منابع برای آدم ساده. باز مثاله کارم میشه خیلی زیاد زد. من یه دوستی داشتم، یه لیست ایمیل خیلی طولانی داشت، زندگیش همین بود. من میگفت محمد رضا من 100,000 تا ایمیل دارم تو ایران که اینا ایمیلاشونو خیلی خوب باز میکنن، هر وقت خواستی به دوستات بگو یه پول به من بدن، هر ایمیل تبلیغاتی خواستن برای اینا میفرستن. بهش گفتم عزیزم من قبول دارم واقعا 100,000 تا ایمیل یک منبعه، یک ریسورسه، ولی اگر واقعا فکر میکنی ایمیل باز میکنن، فکر میکنی میخونن، یه سوال، چرا اینا رو فراوری نمیکنی؟ 100,000 تا آدمی که اینا هر کدومشون میگی میخونن و میشه بهشون محصول فروخت، چرا تو نمیفروشی؟ چرا تو باهاشون برخورد بهتری نمیکنی؟ چرا دلالیشون داری میکنی؟ چرا هر دفعه 100,000 تومن 200,000 تومن میگیری برای اینا ایمیل ارسال میکنی که یه نفر یه بیزنس چند ده میلیون چند صد میلیون انجام بده؟ تو چه فرقی داری با اونی که برمیگرده منابعش رو همونطور دست اول خام میفروشه؟ اگر فکر میکنی منابعت خوبه. حالا ممکنه این آدم برگرده بگه آقا من اصلا مدیریت کسب و کار بلد نیستم، من اصلا نمیخوام به این مثلا لیست ایمیلایی که دارم برم یه محصولی که خودم دارم بفروشم، اصلا محصول ندارم. باشه، ما اینجا یه حرف خیلی ساده داریم میزنیم، داریم میگیم شما ریسورس داری، یه منابعی در اختیارته، این منابع ممکنه خیلی مثلا ساده بیاد، شما یه لیست چند هزار تا ایمیل داری، همین هم میشه فراوری بشه. فراوری یعنی چی؟ یعنی اینکه کاری بکنی که اینا بیشتر ایمیلای تو رو باز کنن، با رضایت بیشتری باز کنن، بخوننش، روش کلیک کنن، کار اینطوری. حالا این هنر توئه که چجوری فراوری بکنی. ممکنه برگردی یه ایمیل عمومی بزنی که دوستان عزیز من هفته یه بار میخوام دوشنبه صبح یه تبلیغاتی بفرستم. سعیم میکنم مواردی باشه که قیمتش خوبه، شرایطش خوبه، فرصت خاصه. کسانی که نمیخوان ایمیل بزنن من حذفشو میکنم. شما ضرر نمیکنی، شما ممکنه حتی نصف این آدما رو از دست بدی. اینا اون نصفه این که قبلا هم آگهی میگرفتن خاصیتی نداشتن، ولی اون بقیه چون احساس ذهنیشون اینه که خودشون تایید کردن که اینو بگیرن، حالا هم بیشتر باز میکنن، هم با دقت باز میکنن، هم شما رو با بقیه منابع ناشناس یکی نمیکنن، و عملا بعد از این مدت اثر بخشی این منبع که بیشتر شد حالا گرونتر بفروشش. دیر یا زود آدم ها پول بیشتر بهت میدن، چون میگن یه لیست ایمیلی داره که این ایمیل میزنه اثر داره. ممکنه برگردی بگی نه من اصلا کار بیشتر میکنم، من براشون میخوام هر وقت ایمیل بزنم مثلا دو تا ایمیل میزنم توش مطالب جالب، سرگرمی، چه میدونم جوک، طنز، مطلب آموزشی، هر چی هست میفرستم، دو تا عادی میفرستم، یه دونه تبلیغ بهشونم میگم اینو. این یعنی فراوری، یعنی من سعی میکنم آدم هایی که با من در ارتباطن ریسورس منن به آدم های راضی تر مولد تر تبدیل بکنم. حالا یا خودم اینها رو ازشون استفاده میکنم یا این ریسورس رو به دیگران ارائه میدم. دیگه در واقع اصل هنر اینه که من ببینم چه ریسورسی دارم و چجوری میتونم اینو بهتر ارزش بکنم. همه جام همینه، همه جای دنیا همینه. طرف بالاخره هنر نقاشی بلده، ریسورسش این استعداده. ممکنه برگرده اینو رو در دیوار خونش نقاشی بکنه، ممکنه برگرده اینو روی بوم نقاشی بکنه، ممکنه اینو در یک گالری عرضه بکنه. بقیه‌اش اینه که چجوری این ریسورس رو میتونه عملاً بهتر، گرانتر و با ارزش افزوده بیشتر ارائه بکنه. ما در متمم با هم دیگه در مدل درآمد، در بحث مدل کسب و کار راجع به فرانچایز صحبت کردیم. کسب و کارهایی که اسمشون رو و شیوه کسب و کارشون رو عرضه میکنن و معمولاً معروف‌ترین کسب و کار دنیا هم که در فرانچایز مطرح میشه مکدونالد، که میاد میگه شما پول بذار، سرمایه بذار، یه جایی شروع کن، از برند من استفاده بکن، از فرمولاسیون سیستم های من استفاده بکن، از نمیدونم نرم افزاره من استفاده بکن، از تابلوی من استفاده بکن و و و و خب منم در درآمد شریکم، حالا با تعبیر رویالتی یا هر چیز دیگه. فرانچایز هم در واقع یه جور پرورش و فراوری ریسورس و منابع. من یک کسب و کار رو خوب بلد بودم، خوب انجام دادم، دانش مدیریت یک کسب و کار این شده منبع من، میتونم بشینم اون رو مدیریت بکنم، میتونم بیام این رو خودش رو به دیگران بفروشم که هی تکثیر بشه و عملا به این شیوه کسب درآمد بکنم. یکی از مدیران مکدونالد، من سال گذشته بود یه مصاحبه ازش میخوندم، خیلی جالب بود، میگفت که یکی از جذاب‌ترین چیزها برای من اینه که هنوز خیلی از مردم دنیا فکر میکنن که مکدونالد فست فود میفروشه، همبرگر میفروشه، در حالی که ما قرارداد فرانچایز میفروشیم، ما چند ورق کاغذ میفروشیم به دیگران، میگیم بیا تو هم بشو یک شعبه مکدونالد، تو هم شعبه ما، تو هم شعبه ما، و ما با اینا شریک میشیم. ما منبعمون این نیست که فقط برگردیم یه دونه رستوران داشته باشیم، یه تعداد رستوران. ما منبعمون دانش خوب و اثر بخش برای مدیریت یک رستوران فست فوده. و بعد میگفت حالا در کنار اینکه کسب و کار اصلی ما قرارداد فروختنه و مردم هنوز میگن اینا همبرگر فروشن، کار دوممون هم طبیعتاً کار املاکه. چون اگر یه جایی بریم ببینیم که این ملک خوبیه، در یه شهر خوبی، در یه نقطه خاصی از دنیا، اون ملک رو میخریمش و بعدم با فرانچایز میدیم یکی توش آپریت بکنه و کار کنه و مکدونالد کار کنه. ما از گرون شدن اون ملک سود میبریم و آدمایی که میان میرن توش فقط برای اینکه این ملک به هر حال متروکه نشه و کثیف نشه و عنکبوتا تار نبندن و اینا، حالا بذار مشتری دلش خوش باشه که من نمیدونم میرم برگر کینگ، میرم مکدونالد، سسش اینطوری بود، قیمتش اونطوری بود، اینو خریدم اونو نخریدم. چون اصل این بیزینس اصلا این نیست. منبعی که داره اونجا فراوری میشه، پرورش پیدا میکنه، یکی یه سری ملک های خوب در جهانه، یکی هم قراردادهای فرانچایز که بتونه شعبه های جدید تأسیس بکنه. من اگر بخوام به سبک همیشه حرف هامو خیلی کوتاه خلاصه بکنم، اینه که هر یک از ما یک سری منابعی در اختیار داریم. این منابع ارزون ترین و ارزشمندترینش وقته. منابع دیگه‌ای که داریم ممکنه تحصیلاتمون باشه، تجربه‌مون باشه، مهارت‌هامون باشه. اگر مدیر یک سازمانی، ممکنه فرصت‌های استراتژیک سازمانمون باشه، منابع انسانیمون باشه، برندمون باشه، محصولمون باشه، سابقه‌مون باشه، هر چیز دیگه. همه هنر ما اینه که در هزینه کردن اینها خصاصت به خرج بدیم. هنر ما اینه که به خاطر داشته باشیم که این منابع عموماً تجدیدناپذیرن و اجازه ندیم که منابعمون به صورت خام، به صورت در واقع ناپرورده، به صورت فراوری نشده به دیگران داده بشه و دیگران سودش رو ببرن. اگر هر کسی تلاش کنه که منابع خودش رو پرورش بده و بیشترین سود رو از منابع خودش کسب بکنه، ما خود به خود یک جامعه ای خواهیم داشت، یک سیستمی خواهیم داشت که توش منابع بسیار اثر بخشن، اقتصاد ارزش افزوده و رشد خیلی زیاد داره و همه عملا منتفع میشن و زندگی بهتری تجربه میکنن. حساسیت به منابع، پرورش و رشد اونها و تلاش برای اینکه حد اکثر کارایی رو از اینها بگیریم. منابع یه چیزی یعنی میوست، باید انقدر بچلونیمش که هیچی ازش باقی نمونه، نه اینکه باهاش اگر مثلا لیمو تیله بازی بکنیم. خسته نباشید، به خدا نگهدار.